بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب خیارات جلسه اول صفحه 214 سطر اول استاد ستوده 19662 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش 3.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. القول فی الخیار و اقسامه و احکامه. مقدمتان: الاولا الخیار لغتان اسم مصدر من الاختیار، قلب فی کلمات جماعت من المتأخرین فی ملک فسخ العقد علی ما فسره بهی فی موضع من الایضاح. می فرمان که بعد از آنی که حمد و ثنای خداوند ما فرموده، القول فی الخیار می فرمان صحبت در خیار و اقسام خیار و احکامش عرض می شود، که یعنی کلام ما و بحث ما در این مطالبه در خود کلمه خیار و اقسام خیار و احکام خیار. قبل از آنی که وارد مطلب بشه می فرمان مقدمتان الاولا، اون چرا که در این مقدمه اولی فرموده، فرموده الخیار لغتن اسم مصدر من الاختیار. خیار لغتن اسم مصدر است من الاختیار. اسم مصدر دو تا اصطلاح درش هست. یه اصطلاح نحویین دارن، یعنی هر مصدری که بر اون طوری که قاعدش هست که باید بیان نیا اونش میگن اسم مصدر. مثل اقتصل یقتصل و باید اقتصال بیا، قصد که میاب این قصد میگن اسم مصدر. توزع یا توزع و توزعن اما وضو میگن اسم مصدره. توزع که نیه، باید توزع بیا، وضو بهش میگن اسم مصدر. این اصطلاح نحویینه. یه اصطلاحی هم فقها دارن اسم مصدر، اینا قبول دارن. گاهی وقتا هم بر نتیجه یه کاری هم اسم مصدر میگن. مثلا طهارت یه معنای مصدری داره، یعنی تطهیر کردن. یه معنای اسم مصدری داره، یعنی اون چرا که از این غسلت این و مسحت این حاصل میشه به اونم طهارت میگن، نتیجه این طهارت به معنای مصدری. پس مجتهدین و فقها یه اصطلاح دیگری در اسم مصدر دارن غیر از اصطلاحی که نحویین دارن. اینا اونا قبول دارن، علاوه بر اینم میگن گاهی وقتا بر نتیجه فعل هم اطلاق اسم مصدر میکنن. طهارتی که از غسلتین و مسحتین در وضو، یا طهارتی که از غسلات صلات در باب قصد بر انسان حاصل میشه اونم اسم مصدر بهش میگن. طهارت به معنا اسم مصدری. حالا ایشون میفرمان که خیار اسم خیار لغتن اسم مصدر است من الاختیار. یعنی اون نظر نحویه را داره اینجا، یعنی اسم مصدر نحویه. اختار یختار و اختیارن خود بیا، اختار یختار اسم مصدر است لغتن از اختیار. اما میفرمان حالا این خیار که اسم مصدر است، به حسب اون چرا که نظر علما هست، معنای خیار یعنی چه؟ که شما حالا میخواد اقسامش رو بگید و احکامش رو بگید. خیار یعنی چه؟ مثلا در این بی انسان خیار داره یعنی چه؟ میفرمان خیار غلبه داده شده از این کلمه نزد متأخرین، بنابر اون چرا که ایزا در یک موضعی تفسیر کرده، غالبا در نظرشون خیار که میگن ملک و فسخ العقد، این تفسیر شده. آدم خیار داره در این عقد، در این بی، یعنی مالک فسخ عقده. خیار ملک و فسخ العقد. ملک هم یعنی سلطنت، یعنی سلطنت و فسخ العقد. آدم مسلطه که این عقد منحل کنه. هر که سلطنت داره که این بی که واقع شده منحل کنه میگن خیار داره. پس این خیار به حسب اون چرا که نظر فقها هست، قلب فی کلمات جماعت من المتأخرین، بنابراین چرا که ایزا تفسیر کرده خیار را، غلبه داده شده از فی ملک فسخ العهد، اینش میگن خیار. میفرمان که خب حالا که اینجور شد، ما در این مبحثمون میخوام خیار مجلس و خیار حیوان و شرط و تأخیر و خیار رویت و خیار عیب و اینا را میخوام مواسه کنیم، خیارات اصطلاحی. اما این تعریفی که برای خیار کردن، فهمیدن خیار ملک و فسخ العقد، نگفته که مانع اغیار نیست، اما مقصودش نه، یعنی مخواه اشکال کنه بگه این تعریف مانع اغیار نیست. به جهت که یه چیزای دیگر هم هستن که در این تعریف داخلن ولی که خیار اصطلاحی نیستن. کجا؟ فهمیده اگر یه کسی مالش بخشید به یک شخص دیگری میتونه این هبهش هم بزنه یا نه؟ تا اون تصرف نکرده که میتونه رجوع کنه در هبه، عقد هبهش رو فسخ کنه. اگر چنانچه انسان یک شخصی را وکیل خودش قرار داد، خب موکل میتونه وکیل خودش را عذر کنه، عقد وکالت را منحل کنه، حق داره که. خب اونجا ملک و فسخ العقد دیگه، یعنی موکل مالک فسخ عقده، سلطنت داره عقد وکالت را منحل کنه. یا کسی مالش را به کسی بخشید، اونم سلطنت داره که اون هبه را منحل کنه، عقد هبه را منحل کنه. پس تعریفی که تو برای خیاراتی میخوای بکنی، خیارات اصطلاحی، خب این تعریف شامل غیرم میشه، یعنی فسخ در عقود جایزه می تعریف میگیره، اونم آدم سلطنت بر فسخ داره، مثل عقد وکالت، مثل عقد هبه. یا در عقد فضولی اگر مال انسان را فروختن فضولتن، خب مالک حق داره یا امضا میکنه عقد فضولی را که رو مالش واقع شده یا رد میکنه، پس اونم سلطنت داره که عقد فضولی را منحل کنه. که پس تعریفی که برای خیارات اصلاحی کردید شامل رد عقد فضولی هم میشه، یعنی اونجا هم آدم یا رد میکنه یا امضا میکنه، اونم پس سلطنت داره که یا عقد امضا کنه یا منحل کنه، اونم میگیره. یا مثلا فرض کنید که اگر چنانچه یک مردی رفت دختر خواهر عیالش گرفت، یا اگر یک کسی دختر برادر عیالش گرفت، که مثلا میخوان دختر را حبوی عمش یا خالش قرار بدهم، خاله اون دختر تو خانه انسانه، اما این میره دختر خواهرش میگیره یا دختر برادرش، کن مخواه بشه حبوی عمش یا خالش، خب این امضا، این عقد به دست این عمه یا خاله، یا مخواه امضا میکنه یا رد میکنه، پس اونم سلطنت داره بر فسخ نکاح، نکاح شوهرش یا امضا میکنه یا منحل میکنه. وانه که اونا خیار اصطلاحی که نیستن که، پس تعریفی که برای خیار کردی اینو میگیره. یا اگر یه کسی زائد از ثلث مالش وصیت کرد، شخص وصیتش تا ثلثش نافذه، مازاد بر ثلثش موقوف است بر امضای ورثه، ورثه یا امضا میکنن مازاد از ثلث یا رد میکنن، پس اونا هم سلطنت دارن عقد وصیت ها یا امضا کنن یا منحل کنن. این که خیار اصطلاحی که نیست که، ورثه که میتونن عقد وصیت ها منحل کنن میگن خیار دارن، این خیار اصطلاحی که الان ما میخوام موثق کنیم، اینا که نمیگن که. و اون که شما تعریفی که برای خیار کردید اینو میگید. یا اگر یک زنی که تجویزش کردن به یک عبدی، این مملوکه بوده اونم مملوک، شوهرش مملوک، خود زوجه مملوکه، زن و شوهر شدن، حالا مولا این مملوکه را آزاد کرد، این شد حره، حالا دلش مخوا وایسه با شوهرش، نمخوا نکاحش را فسخ میکنه. اذا اعتقد وقتی آزاد شد دیگه مختاره، یا با این شوهر مملوک زندگی میکنه یا نکاحش را فسخ میکنه. خب اینم سلطنت بر فسخه که، واره که خیار اصطلاحی نی. تعریفی که برای خیار کردید اینو میگیره. گفتید ملک و فسخ العقد، خب اینم سلطنت بر فسخ عقد اینو میگیره که، پس باز مانع اغیار نشو. یا عیوبی که اگر در زن باشه یا شوهر باشه، اگر عیوبی در زن باشه شوهر نکاح رو منحل میکنه، اگر عیوبی در مرد باشه زوجه نکاح منحل میکنه، فسخ میکنه. خب این تعریف برای صادقه، یعنی اونم کل منهما سلطنت بر فسخ داره، شوهر معیوب از زوجه سلطنت داره، زوجه معیوب از شوهر سلطنت بر فسخ داره. پس تعریفی که برای خیار کردی اینو میگیره، ولی که اینا اصطلاحا خیار نیستن، اینا اشکالاتی هست که وارد کرده بر تعریف خیار، که فهمیدن خیار ملک و فسخ العقد. فهمیده اگر اینجور باشه اینا همه ید خورد، یعنی اینا همه در این تعریف داخلن، ولی که اینا هیچ کدوم خیار اصطلاحی نیستن. اما معناش میشه یعنی این تعریف که برای خیار شده ملک و فسخ العقد مانع اغیار نی، نه همه رو میگیره. اما بعدش یک عبارتی میفرمان که میخوان اینا رو همه رو دفع کنه، بگن نه این تعریفشون صحیحه و اینا اینا نمیگیره. چرا؟ میگه گفتن خیار ملک و فسخ العقد، تعبیر به ملک کردن، نگفتن جواز و فسخ العقد. خیار یعنی جواز و فسخ العقد، اگه میگفتن جواز و فسخ العقد اینا همه رو میگیره. فهمیدن خیار ملک و فسخ العقد یعنی سلطنت و فسخ العقد، به جهتی که تعبیر به ملک کردن، یه وقت انسان مالک اعیانه، یک عین را مالکه، حالا اینا که منتقل کردن یه مالک اون نیست، اما میتونه ورش کردنه. به کلمه ملک تعبیر کردن یعنی اینم یک مرتبه ضعیفه از ملک در خیار، که انسان سلطنت در اون مال به خودش ورگردونه. اون وقت جایی که انسان عقد هبه را هم میزنه یا عقد فضولی را یا امضا میکنه یا رد میکنه، مازاد بر وصیت ها ورثه یا امضا میکنن یا رد میکنن، اونا ملک و فسخ العقد نیست که، اونا سلطنت هست اما سلطنتشون حقی نیست، سلطنت حکمیه. شرع حکم کرده که انسان میتونه در هبش رجوع کنه، جایزه رجوع کنه. شرع فرمودن مالک جایزه یا عقد فضولی را امضا کنه یا رد کنه. شرع فرمودن که زوجه اگر دید شوهرش معیوبه نکاح فسخ کنه، یا اگر زن معیوبه شد شوهر فسخ کنه. شرع فرموده که مملوک وقتی آزاد شد میتونه نکاح فسخ کنه. اونا سلطنت حکمی هن، سلطنت حقی نیستن. پس اینکه تعبیر کرده فخرالدین رحمت الله علیه در ایضا فرموده که خیار ملک و فسخ العقد، چون داره کلمه ملک میگه اینا رو نمیگیره. اگر گفته بود خیار جواز و فسخ العقد، اینا رو میگیره، همه جواز و فسخ العقد توشون هست. اما فرموده ملک و فسخ العقد، این ظاهرش نه که سلطنت حقی رو داره معنا میکنه، نه سلطنت حکمی. اونا یه احکامی هستن که شارع جعل کرده در موارد خودش، فلذا نه به اسم کسی میرسه نه میتونه انسان در زندگیش از خودش منتقل کنه. مثلا اگر انسان یه چیزی به کسی بخشید، حالا بخواد بگه که من، حالا شارع فرده میتونه رجوع کنی، بگه من نمیخوام رجوع کنم، همقدر که گفت نمیخوام رجوع کنم لازم میشه نه بازم حق داره رجوع کنه. یه میلیون بارم تعصب بگم من نمیخوام جایز باشه رجوع کنم، من نمیخوام جایز باشه، خب جایز. حکم خدا قابل نیست که انسان ورش داره ساقطش کنه. بعد از مرگ انسان به کسی به ارث نمیرسه که. تو هبه کرده بودی به کسی یه مالی را، تا زنده بودی میتونی پس بگیری اگه تصرف نکرده، وقتی مرده هبه لازم میشه. یا ورثش نمیتونن بگم ما در هبه پدرمون میخوام رجوع کنیم که. پس ببین اونا منتقل به ورثه نمیشن، اونا حکم شرعه. جایز خود رجوع کنی به ورثه، چه کار داره که خودت این عقدی که بر مالت واقع شده فضولتن دلت میخواه امضا کن، دلت میخواه رد کن. حالا امضا نکرده، این آدم مرد، خب ملک به ورثه‌اش منتقل میشه، هر که مالک مال شد اونا به اون جهت اجازه میکنن، نه اینکه اجازه به ورثه‌اش به ارث منتقل میشه. اونا میفرمان احکام شرعه، نه قابل سقوط هم، نه قابل اسقاط هم، نمیشه بگیم به ارث به کسی منتقل میشه. اونا احکامی هستن که شرع قرار داده. مثلا انسان اگر یک کسی که مورث آدم هست تو دنیا حلال از یک آب چشمه بخوره، شربش حلاله. حالا وقتی مرد ورثش میگن اون شرب ما که از این چشمه مال مورث ما بود به ما به ارث رسیده، ما هم حلاله بخوریم. خب نه، شما وقتم حلال بود حالم حلاله. اینا حکم شرع، اینا که به ارث به کسی نمیرسه، که نمیشه، نه ساقط میشه، نمیشه اسقاطش کنی، نه به ارث به کسی میرسه. پس اینه که ایزا فهمیده خیار ملک و فسخ العقد، این کلمه ملکا که داره میگه مخواب بفهمونه خیار اصطلاحی را، والا میگفت جواز و فسخ العقد، اینا همه را میگیره. پس همین که میگه ملک و فسخ العقد، در دست سلطنت معنا میکنه خیار را، سلطنت و فسخ العقد، اونم سلطنت حقی لا سلطنت الحکمی، مثل جواز رجوع در هبه و امضای عقد فضولی و فسخش و اینا. اونا همه سلطنت و حکمی هن، اونا احکامی هن که شارع در اون موارد جر کرده، فرضا قابل سقوط هم نیستن، قابل اسقاط هم نیستن، به کسی هم برس نمیرسه. اما به خلاف این حق الخیار، این سلطنت حقی، انسان میتونه ساقطش کنن، در متن به شرط سقوط خیار مجلس کنن، یا بعد که خیار داره ساقطش کنن، یا یه چیزی بگیره، حالا یا مجانا اسقاط کنه یا یه چیزی بگیره. اگر اعمال خیار نکرد و مرد به ورثش منتقل میشه، اونا چین این احکامی داره؟ اینا سلطنت حقیه، غیر سلطنت حکمیه که به ارث به کسی نمیرسه. اینو مسیح. خب پس اول اشکار کرد به تعریف، یعنی تعریف مانع اغیار نیه، چند چیز دیگر رو میگیره. بعدش توجیهش کرد که چون تعبیر کرده فخرالدین به ملک و فسخ العقد، اینا همه خارجن، اینا اینا میگیره. خب اینو مسیح. بعدم میفرمان که یه تعریف دیگری برای خیار شهید ثانی کرده، ببینم اون چطور درسته یا نه. شهید ثانی خیار را اینجور تعریف کرده: ملک و اقرار العقد و ازالته. انسان مالکه که عقد باقی بگذره یا ازالش کنه، ازاله یعنی فسخش کنه. شهید ثانی هم تعریف خیار اینجور کرده، میفرمان اینا میشه بهش اشکار کنیم، خدشه وارد کنیم به این تعریفی که شهید کرده، به جهت که مقصود چیه که میگی ملک و اقرار العقد و ازالته. از این ملک و اقرار چی اراده کردی؟
اگر اقرار، اگر مقصود اینه که یعنی عقدم میذارم یعنی ترک فصل میکنم، اقرار العقد یعنی ترک، ازاله عقد یعنی فصل، اقرارش یعنی ترک الفصل. پس اقرار العقد یعنی ترک فصل، ازاله یعنی فصل. اگر اینه، این اقرار العقد زیادیه، در اختیار تعریف میکنی این کلمه که گفتی زیادیه. چرا؟ مستدرکه، به جهت که وقتی میگه ازاله العقد، ازاله مگه فصل نی؟ خب هر که میتونه فصل کنه لابد میتونه فصل نکنه، به جهت قدرت نسبتش به وجود عدم علی سویه. هر وقت گفتن یک کسی بر وجود چیزی قدرت داره، لابد بر ترکش هم داره. اگه بر ترک چیزی قدرت داره، لابد بر وجودش هم داره. چیزی که یه طرفیه که قدرت نمیگن بهش، سلطنت بهش نمیگن. که اگر یک کسی خودش از پشتبان پرتاب کرد، این وسطا دیگه نمیشه بهش بگی ورگرد، قهرم باید بیفته. این دیگه وجود لا قدرتون دیگه نمیتونه ورگرده. یه طرفی که شد دیگه از قدرت خارجه. میگه ببین، مگه تو نمیگه ازاله العقد؟ ازاله یعنی فصل. خب فصل هر که بتونه فصل کنه لابد بتونه فصل نکنه. پس از همین ازاله اقرار العقد هم در میاد. میخواست بگی خیار ازاله العقد، ملک و ازاله العقد، همین ملک و ازاله العقد، ملک ازاله که گفتی، ملک اقرار هم توش در میاد. یا این اقرار العقد نمیخواست بگی که زیادیه، اگر مقصودت اینه. و اگر مقصودت اینه که نه، اقرار العقد یعنی ما خواهم عقد کاری کنم که نشه حلش کنی، ما خواهم عقد جعله لازمه، جورش بکنم که دیگه نمیشه همش بزنی. این فرمان، این معناش اسقاط الخیاره. ما خواهم عقد جوری کنیم که نشه همش بزنی، اسقاط الخیاره که یعنی خیار فسخ ساقط کردم که نشه همش بزنی. خب وقتی این شد اسقاط الخیار، اسقاط الخیاره که در تعریف خیار نمیشه عرض کنی که اسقاط خیار از احکام خیاره. اینا خود در تعریف نفس خیار نمیشه عقص کنی که. حالا تو در این نفس خیار تعریف میکنی، حکمشه توش عقص کرده. خود دور لازم میاد که به جهت که شناختن خیار موقوف هست بر اسقاط الخیار، بر شناختن این، اینا توش عقص کرده که خود اینم توقف داره که من بدونم خیار چه چیه تا اسقاطش کنم. که حکم که نمیشه در تعریف نفس شی عقص کنی که. یه جای داره در سویتی الحال وصف فضلتون منتسبو، میگن این منتسبون حال حکمه تو ورده تو تعریفش داخلش کردی، مثلا دون لازم میاد. حالا اینجا رو همجور میگن که میگه اقرار العقد یعنی میخوام کاری بکنم که نشه همش بزنی. خب کاری بکنی نشه همش بزنی یعنی اسقاط خیار کنی. اسقاط خیار از احکام خیاره، نباید در تعریف نفس خیار اصل بشه. که این اولا. و ثانیا این که تو میخوای عقد یه کاری بکنی که نشه همش بزنی، یه کاری بکنم که نشه همش بزنی مقابل فسخه. خب اگر مخواستی هم بزنی، یا کلش یا هیچیش. یه نمیشه آدم یه بیره یا خودش فصل کنه یا خودش فصل نکنه که. یا باید کلش امضا کنی یا کلش فصل کنی مقابل او که قرارش دادی. یعنی میخوام کاری بکنم که هیچیش انداشه هم بزنی. خب این به خیار مشترک نقض میشه. بجاتی اگر دو نفر یه چیزی بخرن که هر دو خیار دارن، تو حسه خودت میتونی لازم کنی، نه حسه رفیقت. که اگر خیار مختص باشه میشه یه کاری بکنی که به کلی لازمش کنی، اما خیار مشترک باشه حسه خودت هم میتونی لازم کنی، به نحوه کلش که نمیتونی لازمش کنی. که پس این تعریف هم که شهید فرمیده اشکال داره. اگر مقصود از اقرار العقد بقان عقد یعنی ترک الفصل، ترک الفصل از اون ازاله در میاد. این زیادیه، این کلمه اقرار العقد زیادیه. و اگر مقصود اینه که یعنی میخوام کاری بکنم که نشه فسخش کنی، این اسقاط خیار و از احکام میخوره. اینا تو تعریف شخص نمیاد. هر مقصود اینه که یعنی علاوه بر این که این اشکال داره، اینم داره. خود تو لازمش بخوا بکنی، از جانب خودت میتونی لازمش کنی، نه از جانب رفیقت. که و از ظاهرش نگه یعنی میخوام لازمش کنم، به نحو اطلاق لازمش کنم، اون وقت به خیار مشترک نقض میشه. اینم از این. بعد میفرمان خب این معنایی که ما واسه خیار گفتیم، اون اولیه ملک و فسخ العقد، اونی که در کلام ایزاه بود، میفرمان این تعریفی که برای خیار شده به ملک و فسخ العقد در کلمات متأخرین غلبه داده شده است در ملک فسخ عقد، و لاق متوادر میشه. یعنی در کلمات متأخرین از خیار این معنا متوادره، ملک فسخ عقد. و الا قطع نظر از این کلمات متأخرین در کلمات علمای سابقین و همینجور اخبار ائمه زیاد دیده میشه که خیار میگن و اطلاق میکنن و استعمال میکنن در همین عقد فضولی. میگن مالک اختیار داره، میخوام فسخ کنه، میخوام امضا کنه. کسی مالی بخشید، میگن خیار داره، میخوام رجوع کنه، میخوام نکنه. کلمه خیار در این موارد استعمال میشه. پس به حسب اون چرا که قلبه داره در لسان متأخری ملک و فسخ العقد اختیار اصلاحیه. و الا اطلاق کلمه اختیار هم در اخبار هم در کلمات علما اطلاقش و استعمال شایع حتی جایی که احکامه، هم زوجه مملوکه و زوجه که میخوان نکاحش فسخ کنه و ورثه که میخوان مازاد و ثلث امضا نکنن، بر اینا هم اطلاق اختیار میفرمان شده. اما قل فی کلمات جماعت من المتأخرین بر این خیار خاص که ملک و فسخ العقد سلطنت حقی، و الا اون معناش که سلطنت و حکمی باشه هم در اخبار استعمال شده هم در کلمات علما. خیار گفتن هم سلطنت حقی اراده کردن هم سلطنت و حکمی. اینو بس، این مقدمه اولی. بعد می فرمان از ثانیه، مقدمه دوم. مقدمه دوم اینه که می فرمان ذکر غیر واحد تبعا للعلامه رحمت الله علیه فی کتبه، جماعتی از علما تبعیت کردن از علامه در کتبش که چی چی گفتن؟ اینا که تبعیت کردن و علامه چی چی فرموده؟ گفتن ان الاصل فی البیع اللزوم. آخه ما عقود دو جور داریم که عقد لازم و جایز داریم. یه عقدی هست که بدون جهل خیار نمیشه حلش کنی، یه عقدی هست مثل عقد وکالت و هبه و نمیشه حلش کنی، عقود جایزه. حالا بیع از کدام یکی قسمه؟ از عقود لازم است یا از عقود جایزه؟ می فرمان علامه در کتبش و جماعتی دیگر از علما فرمودن ان الاصل فی البیع اللزوم، اصل اولی در بیع لزومه، یعنی قطع نظر از خیار اصل اولیش لزومه. خب اما می فرمان که علامه که این مطلب را فرموده، اون چرا که استفاده میشه از کلمات علما اون از کلماتشون اینجوری استفاده میشه که این اصلی که در این بین هست میگن ان الاصل فی البیع اللزوم قابل لارادت معانی، یعنی از این اصل میشه چند معنا اراده کنی. ان الاصل فی البیع اللزوم اصل یعنی چه؟ این اصلش قابلیت داره که معانی متعدد ازش اراده بشه، یعنی هر کسی به یه معنا هم کرده. یه معنا این که گفتن ان الاصل فی البیع اللزوم اصل یعنی استصحاب، گفتن اصل در بیع لزومه علامه گفته یعنی استصحاب. چرا؟ فهمیده برای خاطر این که بیع را شارع وضع کرده برای نقل ملک، و وقتی آدم یه چیزی به کسی فروخت میشه ملک او. حالا تو بخواه ازش پس بگیری با اینکه حق فسخ شرعی نداری، نمیدونیم اگر تو گفتی فسخ تو ملک مشتری زائل میشه دوباره برمیگرده به ملک خودت یا نه، استصحاب بیا نه. قبل از آنی که فسخ کنی ملک او بود، حالا هم مگر حق فسخ مسلم داشته باشی؟ خیار مجلسی، شرطی، حیوانی؟ والله همینجوری میخواه بگی فسخ تو، نمیدونیم برمیگرده یا نه، نمیدونیم مسلمان از ملک مشتری خارج میشه به ملک تو یا نه. قبل از اینکه بگی فسخ تو ملکش بود، حالا هم نمیدونیم ثمر از ملک بایه برمیگرده به مشتری یا نه. نه قبل از آنی که مشتری بگه فسخ تو، ثمر ملک بایه بود، حالا همونجوره، حالا هم. پس داره علامه معنا میکنه، میگه بابا جون شارع بیرا وضع کرده برای نقل ملک که منتقل بشه این ملک، والاصل الاستصحاب. هر کجا شک کردی که ملک مشتری از مسلمان زائل شده یا نه، استصحاب بگو بگو حل هستش تا وقتی که حق فسخ مسلم در بین بیاد. نسبت به ثمن هم در ملک بایه همینجوره، شد ملک بایه، نمیدونیم این فسخ تویی که دلیل بر عرض میشود که دلیل مسلم نداریم که شارع جر کرده باشه، خودتونم جر نکردن، نمیدونیم ثمن از ملک بایه برمیگرده یا نه، اونم استصحاب بقای ملکیت ثمن در ملک بایه میکنی. علامه اینجور معنا کرده. ذیل کلامش هم فرمیده که ولان القرض من البی، قرض از بی چی چیه که مردم با هم بی و شرا میکنن؟ قرض از بی فرمیده اینه که آدم میخوایم بشه ملکش. خب وقتی میخوای بشه ملکش، ملک لازم به درد آدم میخوره، ولی ملک غیر لازم به درد نمیخوره، چون میترسه مشتری تا تصرف کنه بایه بیا فسخ بکنه کاراش هم بزنه، دلش قرص نیست. اما وقتی که گفتن نه، قرض شما این بده که بشه ملکت و خاصلت حاصل بشه، بینه که ملک لازم باشه، یعنی کسی نتونه دستان بگیره، ولی اگر ملک متزلزل باشه این بیچاره تصرف میکنه بایه می همش میزنه، یا بایه در سمن تصرف میکنه مشتری می هم میزنه. پس بخواه قرض متعاقده اینم حاصل بشه، باید ملک لازم بیاره نه ملک متزلزل. این دو مطلبی هست که علامه فرموده. این حرف بعدیش که والقرض من البی، این قرض متعاقدانه که میگه، این مطلب دیگریه. اون حرف جلویش استصحاب بود، شارع وضع کرده بیرا مفیدن لنقل الملک والاصل الاستصحاب، یعنی وقتی ملکیت مسمن برای مشتری جا پیدا شد، ملکیت سمن برای بایه، اگر حق فسخ مسلم ندارن، دارن خود چرا میتونن هم بزنن؟ نداشتن به صرف این که گفت فسخ تو هم نمیخوره. نه مسمن از ملک مشتری خارج میشه به ملک بایه، نه سمن از ملک بایه به ملک مشتری. این فرمان یه معنی. یه معنای دیگر یه هم فرمان جامع المقاصد فرمیده. اونم فرمیدن مقصود از اصل رجحان مقصوده هم. اصل در بی لزومه یعنی راجع به نظرمون، نه که بی لازم باشه. شک میکنیم که بی عقد لازمه یا عقد جایه. راجع در بی لزومه یعنی به نظر انسان، نه که رجحان داره که حکم کنیم به این که بی لازم هست و جایز نیست، مگر خودشون جعل خیار کنن یا شاره. میفرمان خود یعنی چه؟ که محقق ثانی میفرمد که راجح در نظر اینه که بی لازمه هست. این رجحان از کجا پیدا کرده؟ میگه رجحانش مستند است به قلبه، یعنی قالب افراد بیا که لحاظ کرده دیدن لازمه. اگر یه جام شک بکنیم که این فردم لازمه یا نه، گفته اینو میگم لازمه. چون وقتی فرض کردیم قالب افراد بیا دیدیم متصفن به لزوم، حالا یه بیعی تو دنیا واقع شده نمیدونیم لازمه یا جایزه، مثلا یه معامله قبلیه واقع شده که قبلش کمه، نمیدونیم در قبل کمم آدم خیار داره یا نه، این فرد مشکوکه. چون قالب افراد بیع لازمه، اینو میگیم لازمه. اینم یه فرمان محقق ثانی فرموده. این می فرمان اشکال داره، وجهت که تو که میگی قالب افراد بیع لزومه، این که میگی قالب قلبه لزومه میگی، به قلبه تمسک میکنی، قلبه افرادی مقصودت یا قلبه ازمانی؟ اگر قلبه افرادی میگی، که قالب افراد به لزوم داره؟ به جهت که هر بیه که تو دنیا واقع بشه لاقل خیار مجلس داره، به چسبیده. پس بیشتر افراد بیه که در خارج میاد لازم نیست که، جایزه. یا مبی حیوان خیار حیوان داره، یا شرط خیار کردن خیار شرط داره، خیار شرط داره. که اکثر افراد بیه متصف است به لزوم، اکثر افرادش متصفن به جواز. که اگر غلبه افرادی میگی، اگر بگی غلبه ازمانی میگم، اغلب از منه بی متصف است به لزوم. ببینید که برفس خیار مجلس، برفس خیار حیوان، برفس خیار شد، مگر اینا چند سال طول میکشه که آخرش تموم میشه؟ پس تا قیامت که نگاش کنی لازمه. تا قیامت نسبت به 8 ده روز و 6 ماه و 2 ماه اون چقدره، این چقدره. پس اغلب از منه بی لازمه، اغلب از منه. این زمانش که متزلزله کمه. میگه اگر به این لحاظ مخواه بگه، اونم اشکال داره. بیاید که قلبه ازمانه که به درد فرد مشکوک نمیخوره. تو قلبه ازمانه رو مخواه بگیری که اگر در یک فردیت به شک کردی لازمه یا نه، بخواه حکم به لزوم کنی. قلبه ازمانه به درد فرد مشکوک نمیخوره که اگر اغلب افرادش لازم بودن، این فرد مشکوک رو ملحق میکردی به قلبه. اما نه اینکه اغلب ازمان چون لازمه، من این فرد میگم لازمه. غلبه ازمانی به درد فرد مشکور نمیخوره که. حالا دنبال دار اینا تطبیق کنه تا ان شاء الله بعد. بله خب اون هیچی. حالا اگر در فرد شک کردی غلبه ازمانی به درد فرد فرد زمانش ای ثابت میکنه، خود فرد شک دارم که این فرد از به محکوم است به لزوم یا جواز. چی میگی؟ میگی چون اغلب از من به لازمه، این فردم که شک داریم حکم به لزوم میکنیم. چرا اغلب از من که متصف است به لزوم، اگر در یک زمان شک کرده که لازمه یا جایزه میشه حکم کنیم، اما غلب از منی که به درد فرد نمیخوره که. حالا تطبیق کنیم تا ان شاء الله بعد. القول فی الخيار و اقسامه و احکامه، کلام در خیار و اقسام خیار و احکام خیاره. مقدمتان الاولا، دو مقدمه هست، اینم اولیش. الخیار لغتن اسم مصدر من الاختیار، خیار لغتن اسم مصدر است از اختیار. مثل غسل که خود اغتسال بیا غسل آمده، توضع بیا وضو آمده، اینجا اختیار خیار میده، خیار اسم مصدره، یعنی برخلاف اون چیز رسم فعلی مصدرش آمده. میخواسته بگن اختیار، گفتن خیار. نه این کالا اختیار نیست، خب اختیارم هست، اینم هست. خیار لغتن اسم مصدر است از اختیار. قل و فی کلمات جماعت من المتأخرین، غلبه داده شده است این خیار در کلمات جماعتی از متأخرین. فی ملک فسخ العقد، وقتی میگن خیار یعنی انسان مالک فسخ العقد، سلطنت بر فسخ العقد، اینو میگن خیار. الا ما فسره به فی موضع من الایذا، بنابراین چرا که تفسیر کرده خیار را به ملک فسخ العقد، فخرالدین رحمت الله علیه پسر علامه در موضع از ایذا. خب حالا که شد این تعریف خیار، حالا اشکال میکنه، یعنی این تعریف مانع اغیار نیست. یه چیزای دیگر هم هستن که خیار اصطلاحی نیست، در این تعریفی که برای خیار کردید داخل میشه، پس تعریفتون مانع اغیار نیست. فیت خلو، حالا که این تعریف رو برای خیار کردن، فیت خلو ملک الفصل فی العقود الجائزه، داخل میشود در این تعریف ملک فصل در عقود جائزه، در عقد وکالت، در عقد هبه که آدم حق فصل داره، خب اونم ملک فصل عقد، آدم سلطنت بر فصل عقد. به او اونا که غیر این خیار اصطلاحیان در این تعریف خیار اصطلاحی داخل شده، داخل است در این تعریف ملک فصل در عقود جایزه. این یک، فیدخل ملک الفصل فی عقد الفضولی، مالک حق داره یا امضا کنه یا رد کنه، اونم سلطنت بر فسخ و امضای. و همینجور ملک فصل در عقود در عقد فضولی. این دو، فیدخل ملک الفصل فیدخل ملک الوارث، باز داخل است در این تعریف ملک الوارث رد دل عقد، وارث میتونه زاد مازاد بر ثلث عقد وصیت منحل کنه، امضا نکنه، اون ملک فسخ عقد وصیت. و همینجور داخل است در این تعریف ملک الوارث رد دل عقد، مالک بودن وارث که عقد رد کنه الا مازاد علی ثلث، اون مقداری که مازاد بر ثلث. این سه مورد. فیدخل ملک الامه، یعنی باز در این تعریفی که کردی داخل میشود ملک امه و خاله لفسخ العقد، عمه و خاله فسخ کنن عقدی که واقع شده از علا بنت الاخ و الاخ، یا دختر خواهر زنش گرفته یا دختر برادر زنش. حالا این عمه یا خاله حق دارن، یا امضا کنن اون عقد ثابت بمونه یا حلش کنن، اون عقد باطل میشه، اون نکاح باطل میشه. ها؟ آره خب از عقد فضولی خب بدتر نیست. حالا این عمه دلخواه خودش، ما خواه عقد دختر برادرش یا دختر خواهرش امضا کنه یا بگن نخه این را ندید میخونه، اگه امضا کنه خیلی هم میخوبیه. ای بلم که جگر سوخته، یه شوهر قد بود که موقع اینجور را پیدا کنه. و ملک الامه و الخاله لفسخ العقد انا بنت الاخ و الاخ، اینم یه فیدخل باز ملک الامت المزوجه، مالک بودن امین مزوجه من عبد، یعنی یه جاریه مملوکه را شوهر دادن به یک عبدی، حالا این قبل از شوهرش آزاد شده، حالا دلخواه خودش، مخواه وایسته، مخواه نکاح فسخ کنه. و باز داخل است در این تعریف ملک امین مزوجه من عبدن، که مالک چی هست؟ ملک الامت المزوجه من عبدن فسخ العقد، اونم فرض کند عقد نکاح را اذا اعتقد، اگه آزاد شد. اینم یکی، اینم یه نفس، باز مانع اغیار نشد. فیت خلو باز ملک و کل من از زوجن، ملک هر یک از زن شوهر مر فرض کردن عقد نکاح را به اویو، مرد ابدره، زن حق فرض داره، زن ابدره، شوهر حق فرض داره، اونم ملک فسخ عقد. میگه خب اینا اشکار شد در این تعریفی که برای خیار کردن، اینا مانع، اینا خیار اصطلاحی دارن تعریف میکنن، اینا میگیره، اینا خیار اصطلاحی نیست. حالا میخواد جواب بده، میگن نه، تعبیر به کلمه ملک کرده اینا خارجه، ملک دارن میگه داره سلطنت هم میگه، نگفت در جواز و فسخ لعه، ملک و فسخ، سلطنت، سلطنت هم سلطنت حقی ناست، لا سلطنت حکمی، اون موارد سلطنت حکمی هست. ولعل تعبیر این جواب از اشکالایی که کرده هم میخواد درستش کنه. ولعل تعبیر بالملک اینه که فخرالدین تعبیر به ملک کردن ملک و فسخ العقد لتنبیه، خواسته آگاه کند الا ان الخیار من الحقوق، یعنی خیاری که دارم تعریف میکنم از حقوق اونا احکام هست، خواسته به انسان بفهمونه که خیار از حقوق است لا من الاحکام، وقتی خواست بفهمونه که از حقوقه اونا خارج میشن، نه همه حکمه. جایز آدم در هبهش رجوع کنه، جایز عقد فضولی را امضا کنه یا رد کنه، ورثه جایزه یا امضا کنن یا رد کنن، اونا همه احکام شرعه، اونا حق خیاری نیست. ها؟ میدونیم چرا؟ آها، جعل آخه شاره، جعلش مختلفه، یه وقت به عنوان حکمه، یه وقت به عنوان سلطنت حقیه. آب رودخانه را شاره جر کرده گفته آدم بخوره، همین جعل حکمیه، یعنی بر خود تو، پسر تو، وارث تو، همه برتون حلاله. حالا باید وارث بعد از پدرش بگه آب رودخانه که پدرم حلال بود بخوره به من منتقل شده؟ نه، اون جوازک برای همه بود، جر کرده واسه تو بود، برای اونم بود. به خلاف این که خیار مجلس شاره جر کرده، یعنی سلطنت حقی داره که ملک تو برگردونی، فلزا اگه اسقاط کردی ساقط میشه. اگه چیزی گرفتی اون گفت بابا پول بهت میدم، خیار مجلس ایمان نکن، ساقط میشه. حق دارم با همینه. سلطنت حقی قابل اسقاطه. سمن بی، خب بعضا گفتن ما در شروط عوضه اینو در باب اجرت در باب اجاره که فرض کردیم منحصر کردن عوض را در مال، اینا حقه، مال به صادر می، حق صادقه که گفتن باید هم نباشه مال، ما مال اینجور معنا کردن بیرا مبادله تو مالن به مال، باید هر دو مال برای صادر باشه، حق نباید باشه. ولو پولم بالاش میدن کافی گفتن نه، مال صدق نمی کنه، اون شبه دیگری داره. خب چون که تعبیر به مر کرده، آگاه کرده بر این که خیار از حقوق است نه از احکام، اما اون چرا که از قبیل اجازه و رد عقد فضولی است و تسلط بر فسخ عقود جایزه، اونا خارجن. فن نزالک من الاحکام الشرعیه، اونا احکام شرعیان از حقوق نیستن. ولذا لا تور است و ولا تسخ، به اسم کسی نمیرسه، به واسطه اسخاط ساقط نمیشه. هی بگو من نمیخوام رجوع کنم، بازم حق رجوع سر جات هست، سر جاش هست، جای نمیره که توجه. نه در بعضی از جهات تشبیه کردم، نه در همشون، بعضیشون. ولذا لا تور است و ولا تسخ تو به اسقاط، ولذا ارث بردن نمیشه و ساقط نمیشه به اسقاط، به اسقاط ساقط نمیشه، نه اینکه من به فضوله را امضا کردم، خالص دیگه نمیتونه فسخش کنه، امضا کردم غیر اسقاطه. وقد یعرفو، این تعریفی که فخرالدین کرد و جماعت فرمودن، فرمود اینا چند تا نقض بهش وارده، مانع اغیار نیستن، بعد حلش کرد. گفت چون ملک گفته میخواست سلطنت حقی را بفهمونه، خیار اصطلاحی را بفهمونه، اونا حکمه، هیچ، اونا همه خارجه. وقد یعرفو، تعریف دیگری میفرمان برای خیار کرده شهید ثانی. وقد یعرفو غیر از این تعریف ایزا، گفته که خیار یعنی به انه ملک و اقرار العقد و ازالته، خیار انسان مالک اینه که عقد باقی بگذاره یا ازالش کنه، اونا میدون معنی کرده و انه ملک و اقرار العقد و ازالته. حالا میفرمان و یمکن خدشتو فیه، در این تعریفی هم که شهید کرده میشه اشکال کنه، ببینیم تعریفی هم درست نیست. به انه ان اريد من اقرار العقد ابقاءه، اگر اراده شده است از اقرار عقد ابقاءه علی حاله، عقد ما خوام بر حالش بگذارم به ترک الفصل، فصل نکنم، اگر مقصود اینه این مستدرک میجاد که ازاله که گفت اینو میفهمونه، زائل کنی یعنی فصل کنی، و هر که میتونه فصل کنه لابد میتونه فصل نکنه، این از همه ازاله در میاد، یه اقرار عقد نما خوام بگی که و ان اريد من اقرار العقد ابقاءه علی حاله، به ترک فصل عقد به حال خودش میذارم، به این که فسخ ترک میکنم، اگه این اراده شده فذکره مستدرک، یعنی اقرار العقد زیادیه، ذکر اقرار العقد لازم نبود، فاقرار فذکره مستدرک زیادیه. چرا؟ لان القدرت علی الفسخ، ازاله که میگی اون قدرت بر فسخه، خب هر که قدرت بر فسخ داره قدرت بر ترکش هم داره، لان القدرت علی الفسخ که از اون ازاله در میاد، از اون ازاله قدرت بر فسخ این القدرت علی ترک، این قدرت بر ترک فسخ، به جهت قدرت هیچ وقت نمیشه بگی تعلق میگیره به حد طرفین فقط به فسخ، نه، هرگاه قدرت به حد طرفین تعلق گیره از قدرت خارجه، این اسمش قدرت نیست، قدرت اونه که نسبتش به وجود عدم علی سویه باشه، اگر میتونی کار رو انجام بدی لابد میتونی ترک کنی، میتونی ترک کنی لابد میتونی انجام بدی، اگر یه طرفی اسمش قدرت نیست. دیدید که صاحب مالن اجامی فرمان که اگر یه کاری یه طرفی شد این وجوبون لا قدرتو، یعنی باید حتما بشه دید، اسمش قدرت نیست، وسط را داره میفته دید باید حتما میفته، نمیشه بگیم قدرت داره بر انداختن خودش، چه دست خودش نیست که. ها؟ بله؟ خب بله، میگه چرا زیادی گفتی این جمله را؟ من مخواست بگیم ملک و ازارت خیار، ملک و ازارت لق و سلام، و هر که مالک ازالی هم مالک ترک ازالی هم ازال قدرت و لای تعلق و به احد طرفین، پا اگه آدم میتونه ازاله کنه لابد میتونه ازاله نکنه، و اگر نه برگردی بگی مقصودم از این ابقاء العقد یعنی جورش میخوام بکنم که نشه همش بزنی، معناش اینه. و این اورید از این ابقاء العقد الزام العقد، میخوام عقد لازم کنم و جعله غیر قابله، میخوام عقد قرار بدم که دیگه قابلیت نداشته باشه لان ینفسخه، لان یفسخه فسخ بشه. اینه میخوام بگی ففیه ان مرجعه الی اسقاط حق الخیار، برگشتیم برمیگرده به اسقاط حق الخیار. اسقاط حق الخیار از احکام خیاره، اینا تو تعریف خیار اصلا نمیکنن که، این برمیگرده به اسقاط حق الخیار. فلا یؤخذ فی تعریف نفس الخیار، حکم خیار که در تعریف نفس خیار اصلا نمیکنن که. علاوه بر این که مخال لازمش کنی ظاهرش نکنی مطلقا مقابل فسخ، یعنی آدم یا کل فسخ کل عقد فسخ میکنه نمیتونه خود تبعیض کنه، حالا ابقا را که مقابل فسخ قرار میدن یعنی کلش الزام کنه، و اینه که اگر خیار مشترک باشه نمیتونی کلش الزام کنی، حس خودت میتونی لازم کنی از جانب خودت. معنی ظاهر الزام، ظاهر الزام در مقابل فسخ کن ازاله باشه، جعله لازما مطلقا، یعنی مطلقا میخوام لازمش کنم، اما فینتقض بالخيار المشترك، در خيار مشترک نمیتونی مطلقا لازمش کنی که، نقض میشه به خيار مشترک. فان لكل منهما الزامه من طرفه، هر کدوم از این دو میتونن عقد لازم کنن از طرف خود، چون لا مطلقا تعتیان به رفیقش. خب اینو بس. حالا میفرمان این معنا خیاره که من در کلام ایزا بود و گفتم، این در اصطلاح متأخرین معناش اینه، و لا اطلاق لفظ خیار در کلمات علما و روایات ائمه زیاد داریم که استعمال شده در اونایی که ما گفتیم حکمن به اونام خیار اطلاق کردن، گفتن خیار داره. ثم ان ما ذکرناه من معنى الخيار هو المتبادر منه عرفا، این معنایی هست که ازش متبادر میشه عرفا عند الاطلاق در کلمات متأخرین، و لا قطع نظر از این چیزی که در کلمات متأخرین متبادر شده، فاطلاقه فی الاخبار و کلمات الاصحاب، و الا اطلاق خیار در اخبار و کلمات اصحاب علی سلطنت الاجازه، بر اون سلطنت اجازه در به فضولی که سلطنت داره یا اجازه کنه یا رد کنه اونو خیار گفتن، ورثه حق دارن یا امضا کنن یا رد کنن به اونو خیار گفتن، آدم حق داره هبش رجوع کنه یا رجوع نکنه به اونو خیار گفتن، اطلاق شده. و الا اطلاق خیار در اخبار و کلمات اصحاب و سلطنت اجازه و رد، و سلطنت اجازه و رد مر عقد فضولی، و همینجور اطلاقش بر سلطنت رجوع در هبه و غیره ما از افراد سلطنت شایعتون، یعنی تمام این افرادی که اول میگفتیم اینا مانع اغیار نیستن و اینا به حسب اصطلاح متأخرین اینجوریه، اون متواضع میشه. و اما قطع نظر از اصطلاح متأخرین به حسب اخبار و کلمات علما که نگاه کنیم، اینا همه را در موردشون اطلاق اختیار بهشون کرده، و سلطنت رجوع در هبه و غیره ما از افراد سلطنت، اطلاق خیار در اخبار و کلمات اصحاب شایعون، یعنی زیاد استعمال شده که به اینا خیار گفته. این مقدمه اولی. از ثانیه، ذکر غیر واحد طبعا للعلامه، ذکر غیر واحدی از علما طبعا للعلامه فی کتبه ان الاصل فی البیعه اللزوم، غیر واحدی از علما به جهت مطابقت علامه که در کتبش فرموده، فهمیدن ان الاصل فی البیع اللزوم، یعنی از تو دنیا که واقع میشه اصل اولیش لزومه، مگر جعل خیار از نهایی خودتون بشه یا جانب شهر، غیر عقد هبه و عقد وکالته که بتونید بی خود به جهت منحلش کنی، این وقتی واقع شد بی خود به جهت نمیشه منحلش کنی. ان الاصل فی البیع اللزوم، قال فی التذکره علامه الاصل فی البیع اللزوم، فهمیده اصل در بیع لزوم است، لأن الشارع وضعه مفيدا لنقل المثل، چرا اصل در بیع لزومه، فهمیده شارع وضع کرده بیع را که افاده کند نقل مثل، مال از بایه منتقل بشه به مشتری مسمن، ثمن هم از اون منتقل بشه به این. خب حالا منتقل که شد که، حالا بی خود بی جهتی میخواد فسخش کنه، نمیدونم اون ملکیت از ملک مشتری خارج میشه یا نه، استصحاب میگن نه، مگر حق فسخ مسلم داشته باشی، نداری قبل از این فسخ مسمن ملک مشتری بود، حالا هم استصحاب بجرد که شارع وضع کرده است بیرا که افاده کند نقل ملک را، پس به مجرد تحققش مبی میشه ملک مشتری، فسخ بی خود بی جهت میکنی، نمیدونم ملک خارج شد از ملکش مسمن یا نمیده، سمنم همجور در ملک بایی هست. ولی اصلو الاستصحاب، اون که میگه اصل در بی لزومه، یعنی استصحاب اختزای لزوم میکنه، مبی که به مجرد بی میشه ملک مشتری، سمن که به مجرد ده میشه ملک بایه، به فسق بی خود و بی جهتی نمیدونیم خارج میشه یا نه، اصل نکنه میشه استثار. این یک جهت. ولقرزه ولعن القرزه، قرزه از بی چی چیه؟ تمکن و کل من المتعاقده، آدمی که بی و شرا میکنه مقصود اینه که هر یک از متعاقدین تمکن پیدا کنن من التصرف فی ما سار اله، اون میخواد در مثبت تصرف کنن و در سمن. اون اگر بی لازم باشه خو خاطر جمع متزلزل باشه میترسه همش بزنه. نه نه نه، به غیر از هبه، هبه دلیل خاص داره که به تصرف جایز میشه، لازم میشه. بیا ممکنه حرفو نزنه، میگه نخ وقتی تصرف کردی ملک متزلزل، من تمام تصرفات تا هم میزنه در احکام خیار، امید خدا بعد هم میام که آیا من علیه خیار حق داره در اون چیزی که بهش منتقل شده تصرف کنه یا حق نداره. یه کسی میگه حق نداره که تصرف رو بکنی همش یادم هم میزنه. قرض تمکن هر یک از متعاقدین از اینکه تصرف کنه در اون چرا که به سوی او گردیده است، و این نمایت ما به لزوم بخوام تصرف کنم که کسی دست بهش نزنه به لزوم تمام میشه. لیمن من نقض صاحبی هله، تا ایمن باشه از اینکه صاحبش بیا نقضش کنه، بگم من میخوام همش بزنم، انتها. این کلام علامه. اقولو المستفاد من کلمات جماعتن ان الاصل هنا قابل لارادت معانه، میفرمان من میگم اون چرا که استفاده میشد از کلمات جماعتی این است که اصل در اینجا که فرمیدن اصل در بی لزومه قابلیت داره لارادت معانه. چند معنا میشه ازش اراده کنیم به حسب انظار مختلفه، قابلیت داره برای اراده معانی. الاول الراجع، یکی از معانیش راجعه، گفتن اصل در بی لازم لزومه یعنی راجع به نظر لزومه. مثلا تردید داریم که اصل در بی لزومه یا نه، محقق ثانی فرمیده به نظر من راجع است که بی لازمه و اونو از قلبه پیدا کرده. الاول الراجع یعنی راجع به نظر، اونی که ترجیح داره احتمالا میدیم که لزوم نباشه، اما رجحان داره در این که لازم باشه، احتمال لزوم راجعه. اینجوری احتمال داده این معنا را محقق ثانی در جان مقاصد. مستندن فی تصحیحی، استناد کرده در تصحیح این راجعه، یعنی راجعه در به لزوم است، استناد کرده در تصحیح معنا به سوی قلبه، گفته قلبه. حالا ایشو میفرمان مقصود از قلبه چی چیه؟ قلبه افرادیه یا قلبه ازمانیه؟ ای مخواه بگه قالب افراد به لزومه که اینجوریه، قالب افراد به که تو دنیا واقع میشه خیار مجلس دارن، خیار حیوان دارن یا خیار شرط دارن، کجا اغلب افرادش از اول لازمه، از اول جایزه. تمسک کرده در تصحیح این معنا به سوی قلبه و فیه انهو ان اراد قلبت الافراد، اگر این محقق ثانی اراده کرده قلبه افراد را درست نیم، فقالبه ها ینعقد و جایزن، قالب افراد به منعقد میشه جایزن که لازم نیست، قالب افرادش منعقد میشن جایز. لعجل خیار مجلس اول حیوان اول شهر، برای خاطر خیار مجلس یا خیار حیوان یا خیار شهر، کجا اغلب افرادش لازمه؟ و این اراد قلبه تل ازمان، میگن نه اغلب ازمنه به این لازمه، از این جهت حکم بلزوم میکنه. مثلا میگه حالا برفض خیار مجلس داره خیار شهر داره، مگه چند سال داره؟ تا قیامت حساب بکن، اونا خیلی استنی چیزی نیست که، پس اغلب از منه بی لازمه. و اگر اراده کرده محقق ثانی قلبه ازمان را فهیلا تنفه، درسته اغلب از منه بی لازمه، اما این فایده نداره به حال فرد مشکوک، من یه فرد یا شک دارم که لازمه یا جایزه، چون بگی اغلب از منه بی آ که واقع میشن لازمه، پس این فرد مشکوک لازمه، این ثابت نمیکنه که. یعنی چه قلب نوعی؟ نه اینجوری، یعنی که نوع معاملات لزومه؟ حتم به لزوم؟ ختم؟ خب میشه زمانش، میشه زمانش دیگه، باز معنیش اینه به حسب قلب ازمنه لازمه. خیار مجلس هم اگه چند روز تو مجلس هم، خیار حیوان هست سلاست ایام للمشتری به خیار، خیار شرط فرض کن دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، دیگه بیشتر که نیکه. میگه این قلب ازمان به درد فرض مشکوک نمیخوره. و اگر اراده کرده محقق ثانی قلبه ازمان را فیلا تنفه، این فایده نداره در افراد مشکوکه، هر زمانی را که شک در لزوم جواز کنی اون زمان بگو لازم، اما نه اینکه هر فردی که شک داری در لزوم جوازش بگه چون اغلب از من لازمه، این فردم لازمه، این فایده نداره در افراد مشکوکه. یکی علاوه بر این که این فرمایش تو که به غلبه تمسک میکنی با فرمایش علامه مناسبت نداره. علامه فرمیده الاصل فی البیع ان الاصل فی البیع اللزوم و انما یخرج من هذا لامرین ثبوت خیار او ظهور عیب. اون کلامش اینه، اصل در بیع لزوم است و خارج میشود از این اصل لامرین ثبوت خیار او ظهور عیب. این کلام علامه ها، این حرف تو که با اون مناسب که نیست که. چرا؟ بجرد این که میگه و انما یخرج به امرین یا لامرین، خب یعنی لامرین ثبوت و خیار او ظهور و عیبن، یعنی آدم حق فصل داره، حق فصل که مقابل غلبه یه، که غلبه لزوم بود، حق فصل مقابل غلبه یه، اما چگونه مناسبت داره که بهش تمسک کنی؟ و انما یخرج من هذا لامرین، این لامرین مگه ثبوت و خیار او ظهور عیب نی؟ خب اخو حق فصل که اگر معناش بود که غالبا لزومه، اون وقت این دو تا رو داره خارج میکنه، پس باید اینا تو غلبه باشن تا از غلبه خارج کنه. اینجوری ها که بگه اصل در بی لزومه یعنی غلبه به قول تو، و انما یخرج من هذا لامرین، باید این امرین تو غلبه باشه ازش استثناء کنه. این امرین خب مقابل غلبه هستن، که از افراد غلبه ان. حالا تو میشه اشکاری که میکنه، میگه اینی که دارن میگه انما یخرج من هذا لامرین، اگر اصل معناش غلبه باشه، مستندش این راجعی که تو میگی، خب اصل باید اینا هم تو غلبه باشن استثناء کنه. که اینا از میشود که این که میگه لامرین ثبوت و خیارن او ظهور و عیبن، اینا مقابل غلبه، غلبه لزوم اینا مقابلشن ها، چیز مقابله که نمیشه از او استثناء کنی. که اینا از افراد غلبه شی که بخواد استثناء کنه، این استثناءش وقت درست نمیشه که. ها؟ چرا گفته ان الاصل فی البیع اللزوم؟ بابا ان الاصل فی البیع اللزوم کلیتن و انما یخرج من هذا، در ازش استثناء میکنه، یعنی از این اصل خارج میشیم لامرین، لامرین. خب بس باید اینا به قول تو از افراد، اگر غلبه بود مقصود از اصل استثناء نبود، حالا قول خودش خوبه، اگر که حرف تو غلبه بود خوی نباید از اون غلبه استثناء بشه، واری که این امرین مقابل غلبه که این فسخه، غلبه لزومه که، این نمیشه از اون استثناء کنی که. اینه که میگه مناسب نیست. باشه، اصل در استثناء اتصاله، نه قطعا. عرض میشود که علاوه بر این که اگر مقصود غلبه از ما باشه که تو درست میکنی، اگر مقصود غلبه افراد باشه که اغلب افرادش جایزن، اگر غلبه از ما باشه به درد فرد مشکوک نمیخوره، که غلبه افراد به درد فرد مشکوک میخوره، اما غلبه از ما که به درد فرد مشکوک نمیخوره. علاوه بر این که این حرف تو با حرف علامه مناسب نی، علامه که در دو امر استثناء میکنه داره حق فصل قرار میده، فصل مقابل غلبه، خب غلبه بر لزومه، این داره حق فصل قرار میده، کی استثناء از اونه که. معنه او علاوه بر این که اگر مقصود غلبه ازمانی باشه لا یناسب ما فی القواعد، کلام تو مناسب نیوان، چرا که علامه در قواعد فرموده، نه در تذکرش، در قواعدش، که ان الاصل فی البیع اللزوم و انما یخرج من هذا الامر، الا امرین داره خیال جلب میکنه، خب اینا مقابل غلبه، غلبه لزوم بود که، نمیشه مقابل از خودش استثناء کنی که. علاوه بر این که این حرف دومت مناسب نیوان، چرا که در قواعد است، از قولش که فرمیده و انما یخرج من الاصل لامرین، گفته از این اصل خارج میشیم لامرین ثبوت و خیار او ظهور عیب، پس باید اون جلوتر زمان نباشه، ولی اگر غلبه زمان باشه اون لزومه، این دو امری که داره استثناء میکنه فسخ مقابل اونه، کی استثناء از اونه که. این دو معنا تا بقیهش انشالله فردا.